یک پیگیری تاریخ ساده در خصوص چنین ایده هایی ما را مستقیما از پدران موعظه‌گر ای جنبش و کسایی میرسانه که قدرت تغییر سرنوشت فلسطین در عمل داشتند. یکی از این افراد به اعتقاد ایلان پاپا فردی است به نام شافتزبری، نویسنده و سیاستمدار انگلیسی به نام آنتونی اشلی یا هفتمین ارل شافتزبری. با اعتقاد پاپا آمیزه خطرناک شور و حرارت مذهبی و اصلاح گرایانه را به اعلامیه بالفور در سال 1917 تبدیل کرد. شافتزبری از طرفداران بازگرداندن یهودیان به سرزمین مقدس بود و از سال 1848 تا زمان مرگش در سال 1885 رئیس انجمن یهودیان لندن شد. او به این تحلیل رسیده بود که حمایت از بازگشت یهودی‌ها به فلسطین کفایت نمی‌کند، بلکه بریتانیا باید فعالانه به آنها در چپاول و قصب اولیه‌شان نسبت به فلسطین یاری برسانند. شافتزبری مرکز کلیسایی در بریتانیا و کلیسای جامعه اورشلیم را قانع کرد که تامین مالی اولیه برای این طرح فراهم بکنه. البته پدرزن بودن وزیر خارجه بریتانیا که بعدها به مقام نخست وزیری هم رسید در موفقیتش بی تأثیر نبود، چون شافتزبری دختر پالمرسون وزیر خارجه وقت بریتانیا را به زنی اختیار کرده بود که بعدها نخست وزیر بریتانیا شد. شافتزبری در مقاله‌ای با عنوان کشور و ترمیم یهود که در ژانویه سال 1839 در کوارتلی ریویو منتشر کرد، عصر جدیدی را برای قوم برگزیده پیش بینی کرد. در این مقاله اولین پیشنهاد یک سیاستمدار بزرگ انگلیسی برای اسکان مجدد یهودیان در فلسطین ارائه شده بود. او در این مقاله با اصرار نوشته بود یهودی‌ها باید همچنان تشویق شوند که در دسته‌های حتی پرتعدادتر از حال حاضر و فلسطین بازگردند و بار دیگر آقای یهودیه و الجلیل شوند. هرچند که در حال حاضر قومی هستند سرسخت با قلب‌های تیره شده و غرق در تنزل اخلاقی، لجاجت و عدم پذیرش انجیل، با این وجود نه تنها شایسته رهایی و رستگاری‌اند، بلکه با بازگشتشان به فلسطین و زمین سازی ظهور مجدد مسیح برای امید مسیحیت برهایی و رستگاری هم نقش حیاتی دارند. لابیگری نرم شافتزبری با لورد پالمرسون، نخست وزیر وقت بریتانیا که اشاره شد پدرزن شافتزبری بود، موفقیت آمیز از آب در آمد. همین نخست وزیر یعنی پالمرسون پس از مدتی، البته با دلایل سیاسی نه مذهبی، یکی از طرفداران بازگشت و استقرار مجدد یهودی‌ها در فلسطین شد. یکی از این دیدگاه‌ها ای بود که یهودی‌ها می‌توانند به سرنگونی امپراتوری عثمانی کمک کنند. بنابراین موضوع در دستور کار کلیدی سیاست خارجی بریتانیا قرار گرفت. لذا نخست وزیر بریتانیا در آگوست سال 1840 در نامه‌ای به سفیر بریتانیا در استانبول نوشت که اجازه دادن به یهودی‌ها در بازگشت به فلسطین هم برای عثمانی و هم برای بریتانیا سود متقابل دارد. از طنز و تناقض ماجرا در این نامه، بازگشت یهودی‌ها هم به عنوان یکی از ابزارهای مهم حفظ وضع موجود، هم یکی از ابزارهای مهم برای جلبگیری از تجزیه امپراتوری عثمانی ذکر شده است. نخست وزیر بریتانیا در نامه نوشته بود که تشویق یهودیان با بازگشت و اقامتشان در فلسطین ثروتی همراهشان می‌آورند که موجب افزایش منابع قلمروی سلطان یعنی امپراتوری عثمانی خواهد شد. این ایده فریبنده بود، فریبی که ثروت یهودی‌ها اگر به فلسطین وارد شود، موقعیت امپراتوری عثمانی را در برابر دشمنان احتمالی داخلی و خارجی تحکیم خواهد کرد. اما در دل این ایده این مطلب نیز نهفته است که چگونه صهیونیسم با امپریالیسم بریتانیا و مباحث دینی مسیحیان که ساختار زمین سازی ظهور مجدد عیسی مسیح بودند مرتبط است. به همین دلیل از شافتسبری با عنوان سرسلسله تئوریسین‌های مسیحیت صهیونیستی در قرن 19 و اولین سیاستمدار بزرگی که تلاش کرد مسیر بر یهودی‌ها آماده کند تا وطنی در فلسطین تأسیس کنند یاد میشه. البته پاپا تا حدودی جانب احتیاط را در یکی دانستن صهیونیسم معاصر با آنچه که در قرن 19 در خصوص یهودیان رخ می‌داد رعایت می‌کند و معتقد است باید در خصوص بازخوانی یک ایدئولوژی معاصر یعنی صهیونیسم امروزی از دریچه ای پدیده ی قرن 19 محتاط باشیم. با این وجود ای پدیده تمامی اجزایی که بعدها این نظرات به توجیهی برای بیرون ریختن ساکنین بومی و اصلی فلسطین و انکار حقوق اساسی آنها تبدیل کرد در دل خود داشت. علی‌ای حال با توجه به اقدامات صورت گرفته‌ای که ذکر آن شد، اولین کنسولگری بریتانیا در قدس در سال 1838 افتتاح شد. دستور کار غیر رسمی کنسولگری تشویق یهودی‌ها برای آمدن به فلسطین بود. کنسولگری در این خصوص به آنها قول حفاظت می‌داد. حتی در برخی موارد تلاش کرده بود دینشان را به مسیحیت تغییر دهد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
نوبت رسید به پخش برنامه از تهران تا کابل. شننده این برنامه باشید.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقارون
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به مراسم 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در شهرهای مختلف افغانستان و تاکید مسئولان ایرانی و افغانستانی بر گسترش و تحکیم روابط دو کشور در بخش‌های مختلف می‌پردازیم. شنوندگان گرامی، همانطور که در جریان قرار دارد به تازگی 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را پشت سر گذاشتیم. پیروزی انقلابی که تأثیر شگرفی هم بر جهاد مقدس مردم افغانستان گذاشت. دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان از گذشته ها روابط نیکی با هم داشتند و هر سال مراسم گرامی داشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در افغانستان هم برگزار می شود. امسال هم این مراسم در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در شهرهای مختلف افغانستان برگزار شد. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در مورد مراسمی که در این زمینه در کابل برگزار شد.
از 46 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کابل با حضور سفیران برخی از کشورها، مقامات حکومت طالبان و عالمان دین در سفارت ایران در کابل تجلیل شد. علی رضا بگدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، در این مراسم گفت نظام اسلامی در ایران توانسته با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و متحدانش به راه خود به عنوان یک دولت مستقل ادامه دهد.
مردم و دولت ایران در بیش از 4 دهه گذشته با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و متحدانش همچنان به صورت بالنده به حرکت در مسیر خود ادامه دادند. اکنون جمهوری اسلامی ایران در زمره کشورهای پیشتاز جهان در علوم و فنونی همچون هوافضا، هسته‌ای، نانو فناوری، بایوفناوری، صنایع انرژی، دفاعی، شبیه سازی، ژنتیک، پزشکی و درمان است.
آقای بگدلی همچنان سفر اخیر دکتر سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورش را به افغانستان بلندترین سطح روابط میان دو کشور خواند و افزود دو کشور همسایه در زمینه‌های تجارت، تلاش برای حفظ ثبات و امنیت، مبارزه با تروریسم و دخالت‌های خارجی همکاری دارند.
ارتقاء سطح مبادلات تجاری، تلاش برای حفظ ثبات و امنیت، مبارزه با تروریسم و دخالت‌های خارجی از جمله موضوعات همکاری متقابل می‌باشد. سفرهای متعدد هیئت‌های عالی سیاسی و اقتصادی بین دو کشور و از جمله سفر اخیر دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلام ایران به کابل نشانه‌های بارزی از اراده سیاسی دو همسایه برای تحکیم و گسترش مناسبات دو جانبه است.
محمد نعیم وردک، معین مالی و اداری وزارت امور خارجه حکومت طالبان، هم در این مراسم گفت پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، روابط میان کابل و تهران گسترش چشمگیری داشته و سطح همکاری‌های دو جانبه در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی نیز افزایش یافته است.
امارت اسلامی افغانستان خواهان گسترش و تقویت روابط با کشورهای همسایه من جمله جمهوری اسلامی ایران می باشد و به تداوم و تعمیق این روابط در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی بیشتر و بهتر تاکید می‌کند.
در این مراسم مقام‌های دو کشور همچنین با اشاره به تحولات خاورمیانه، به ویژه حملات رژیم اسرائیل بالای مردم فلسطین اشاره نموده و ضمن محکوم کردن جنایات رژیم اسرائیل بر متحد شدن کشورهای اسلامی برای حمایت از مردم فلسطین تاکید ورزیدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مراسم 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات هم با حضور جمعی از مسئولان و مهمانان ایرانی و افغانستانی برگزار شد. علیرضا مرحمتی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات، در سخنرانی خود در این مراسم دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی را برشمرد و به نقش ایران در پذیرش مهاجران و حمایت از مردم افغانستان اشاره کرد. وی با اشاره به آمادگی سرکنسولگری ایران در هرات برای همکاری‌های مشترک در زمینه‌های مختلف گفت: آماده‌ایم به منظور پیشبرد اهداف مشترک و تعمیق روابط دو کشور، همکاری‌های همه‌جانبه و صمیمانه‌ای را با مقامات محلی و مردم افغانستان داشته باشیم.
ملت ایران پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، ضمن احترام به تمامی گروه‌های جامعه و کشورهای همسایه، به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، از همان سالهای نخستین انقلاب اسلامی ایران میزبان قشر عظیمی از شهروندان کشور دوست و همسایه افغانستان بوده است. نزدیک به 750 هزار دانش آموز افغانستان در کنار دانش آموزان ایرانی مشغول تحصیل میباشند و بالغ بر 10 هزار دانشجو از جوانان عزیز و محترم افغانستان در رشته‌های مختلف دانشگاهی در دانشگاه ایران در حال تحصیل هستند. ملت غیور افغانستان نیز شیرینی و حلاوت آزادی از یوغ استعمار را با مجاهدت در برابر ظلم و بی‌عدالتی و پس از 20 سال اشغالگری آمریکای جهانخوار و همه پیمانانش و با بیرون راندن آنها سرزمینشان را چشیدند. در حوزه اقتصادی با توجه به اهمیت بالای ولایت هرات به عنوان گذرگاه اصلی تعاملات اقتصادی و تجاری دو کشور، جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش نموده است سطح همکاری و تعاملات را ارتقا ببخشد و به مشکلات تجار و بخش خصوصی توجه ویژه داشته باشد. تبادلات اقتصادی دو کشور که عمدتاً از مسیر هرات صورت می‌گیرد، انگیزه مضاعفی را برای مقامات هر دو کشور در جهت گسترش از بیشتر گردش تجاری ایران و افغانستان و رساندن آن به رکوردهای جدید تلاش می‌نماید.
مولوی نور احمد اسلامجار، والی هرات، هم در این مراسم بر تحکیم و تعمیق روابط نیک و حسنه میان دو کشور اسلامی ایران و افغانستان تأکید کرد.
همینطور که آزادی، حریت، تمامیت ارضی و آرامی را برای خود می‌خواهد، برای همسایگان خود کشورهای منطقه، خصوصا کشور دوست و همسایه جمهوری اسلامی ایران میخواهم. راحت شما، عزت شما، امنیت شما راحت ماست، عزت ماست، امنیت ماست. ما به عنوان طالبان و زعمای کشور اراده قاطع رهبری ماست که به اندازه سر سوزن برای کشورهای همسایه بدی نمیخواهیم و بدخواه کشورهای دوست و همسایه نیستیم. استکبار جهانی و شیطان بین المللی، او آرامی منطقه را نمیخواه. این روزی که برادران ایرانی ما بور جشن میگیرن و هر سالی که از استقلال ما و شما میگذرن، بر آنها یک جهنم و یک روز سخت و یک سال سخت میگذر. این را برادران ایرانی ما خوب میدانند و ما هم میدانیم و برادران ترکمن ما میدانند، برادران پاکستانی ما میدانند و منطقه میدانند. آنها به خاطر اینکه بتوانند بر دنیا حکومت کنند، با تاریخ کمی که دارند، با فرهنگ غلطی که دارند، با ریشه ضعیفی که دارند، سنت همسایت دیزیر در افکار جوانان ما و بعضا سیاست مداران ما تزریق. به عنوان یک ملتی که سالها در گیر و دار شبکات استخباراتی بودیم و خوب میدانیم که آزادی یعنی چی و قدر این آزادی را میدانیم و به قیمت جان خود آزادی خود را از دست نخواهیم داد، این آزادی را برای شما هم تبریک میگیم.
نماینده وزارت خارجه حکومت طالبان در هرات انقلاب اسلامی ایران را نخستین نمونه موفق از برپایی یک حکومت اسلامی در دوران معاصر خواند. رحمت الله فیضان در یادداشتی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران این رویداد را یکی از مهمترین تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرن بیستم دانست. فیضان یادآور شد انقلاب اسلامی ایران سبب شد که این کشور در دوران تهاجم اتحاد جماهیر شوروی از جهاد بر حق ملت افغانستان حمایت کند و نقش مهمی در پشتیبانی از مجاهدین افغانستانی ایفا نماید. وی با اشاره به حمایت‌های جمهوری اسلامی از مهاجرین افغانستانی طی چند دهه گذشته تأکید کرد ملت افغانستان همواره این حمایت‌ها و فداکاری‌های جمهوری اسلامی ایران را به یاد دارد و قدردان کمک‌هایی است که در سخت‌ترین دوران تاریخ خود دریافت کرده است. شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات افغانستان پیشتر نشستی را با اصحاب رسانه به منظور هماهنگی و همکاری بیشتر بین این سرکنسولگری و فعالان رسانه‌ای برگزار کرد. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این خصوص از هرات.
در دیدار اخیر شماری از خبرنگاران و اصحاب رسانه در غرب افغانستان با دکتر علیرضا مرحمتی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات، بر تقویت روابط فرهنگی، رسانه‌ای و تعاملات نیک بین دو ملت ایران و افغانستان تاکید شد. این نشست که با هدف هماهنگی بیشتر بین نمایندگی سیاسی ایران در هرات و اصحاب رسانه برگزار گردید، فرصتی بود برای بحث در خصوص مسائل مختلف و بررسی چالش‌های موجود در حوزه اطلاع رسانی و پوشش خبری رویدادهای فرهنگی و اقتصادی. دکتر مجید خالقی نیا، مسئول مرکز فرهنگی سرکنسولگری ایران در هرات، در گفتگو با رادیو دری ضمن اشاره به تأثیر رسانه‌ها در تمامی عرصه‌ها از جمله در روابط دو کشور گفت: سرکنسول ایران در هرات در این جلسه تصدیق کرد رسانه‌ها می‌توانند در بین مردم امید ایجاد کنند و با انجام مسئولیت‌های خود مردم را از آنچه که در حال اتفاق است به درستی آگاه سازند. او افزود که رسانه‌ها به عنوان پل ارتباطی نقش مهمی در تقویت و تحکیم روابط دوستانه و برادرانه بین دو ملت ایران و افغانستان دارند.
کنسولگری جمهوری اسلامی ایران میزبان تعدادی از خبرنگاران و فرهیختگان و دست‌اندرکاران در حوزه رسانه بود. موضوعاتی که جناب مرحمتی سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران در هرات مطرح فرمودند، تأکید بر دشمن شناسی که امروز ما شاهد هستیم، رسانه‌های ماند، رسانه‌هایی که دوست ندارن بین دو ملت بزرگ، که به راستی همیشه ما به این نکته تاکید کردیم، این دو ملت بزرگ جمهوری اسلامی ایران و افغانستان دو ملت بسیار بسیار ارزشمند هستند، با ریشه های ماندگار و ثابت، با دو تنه خیلی بسیار سرفراز که همیشه و همیشه در کنار هم بودن.
خالقی‌نیا افزود در این جلسه بحث و گفتگو پیرامون رفع مشکلات موجود و بهبود هماهنگی‌ها میان کنسولگری ایران و خبرنگاران در هرات مطرح شد. وی تأکید کرد که هدف اصلی از این نشست ایجاد فضای هماهنگ‌تر برای همکاری‌های بیشتر و حل مسائل مشترک بین طرفین بوده است.
هدف اصلی از این جلسه شنیدن صحبت‌های بسیاری از این عزیزان، رفع و رجوع برخی از مشکلاتی که بعضن ها دارن، اتفاقاتی که در جلسه رقم خورد و پیشنهاداتی که در اون مطرح شد بسیار بسیار سازنده بود. نکته نخست این که تمامی افراد حاضر در جلسه که از تلویزیون ها و رسانه های مختلف بودن، فرصت اینو داشتن تا نقطه نظرات خودشون رو در تثبیت و اقتدار بین دو ملت که از گذشته بوده با هم دیگه صحبت بکنن. این یک نقطه خیلی قوتی بود. نکته دوم، درخواست ها و پیشنهاد هایی که در این جلسه مطرح شد بسیار خیلی ارزشمند بود.
در ادامه خالق‌نیا با اشاره به مسئولیت های جدید آقای مرحمتی به عنوان سرکنسول جدید ایران در هرات گفت: سرکنسول جدید در هرات آمادگی کامل خود را برای حمایت از ارتقای سطح دانش و مهارت های اعصاب رسانه اعلام کرده است. این بخش از سخنان او نشان دهنده عزم جدی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از رسانه‌های افغانستان و همکاری نزدیکتر در زمینه‌های آموزشی و حرفه‌ای بود.
برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی و آموزشی مطلوب توسط اساتید مدعو از کشور جمهوری اسلامی ایران در اینجا، حضور تیم‌های ورزیده و صاحب نظر در حوزه رسانه و مدیا و سفر اونها به کشور جمهوری اسلامی ایران، آشنایی با شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه رسانه.
در این نشست خبرنگاران هرات نیز پیشنهادات مختلفی برای بهبود همکاری‌ها و تقویت پوشش رسانه‌ای مطرح کردند. از جمله مهمترین خواسته‌ها می‌توان به برگزاری دوره‌های آموزشی با حوزه اساتید برجسته حوزه خبر در ایران، دعوت از خبرنگاران ایرانی به هرات و همچنین ایجاد کانال‌های ارتباطی با حوزه‌های دانشگاهی اشاره کرد. این موارد به عنوان گام‌هایی در راستای ارتقای سطح آموزش رسانه‌ای و تقویت حرفه‌ای‌گری در بین خبرنگاران افغان مطرح شد.
در واقع دو تاکید اصلی انجام شد. یک، عزیزان در حوزه آکادمیک و دانشگاهی بتونن تحصیلات خودشون رو ادامه بدن، و دو، بتونن افراد مستعد و خلاقی رو که هست اونها رو جذب بکنن. چرا؟ چون که ما میدونیم از پس از تحولات سال 1400 بخش عظیمی از خبرنگاران فعالین در حوزه رسانه کشور رو ترک کردن و الان مشاهده خلأ هستیم. افراد مستعد با جذب بشن، کارگاه برگزار بشه و آموزش ببینن. این دو نکته مورد تاکید جناب آقای مرحمتی سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران بود.
این دیدار و نشست‌ها نمایانگر عزم جمهوری اسلامی ایران برای همکاری نزدیکتر با رسانه‌ها و اصحاب رسانه افغانستان به ویژه در هرات است. این همکاری‌ها می‌تواند در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و آموزشی موجب تقویت ارتباطات و همگرایی دو ملت مسلمان ایران و افغانستان شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف گفت ایران برای بهبود وضعیت معیشتی مردم افغانستان سیاست تعامل حداکثری را در پیش گرفته است. حمید رضا احمدی در یک نشست خبری در مزار شریف اظهار کرد جمهوری اسلامی ایران استقرار صلح و ثبات عادلانه و پایدار در سراسر منطقه را یک مسئولیت اصلی می‌داند و همگرایی، تعامل سازنده، منطقه‌گرایی و تأمین روابط با همسایگان از مهمترین اولویت‌های ما در سیاست خارجی است. وی با اشاره به روابط نزدیک میان دو کشور گفت که افغانستان جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارد و جمهوری اسلامی ایران در 3.5 سال گذشته بیشترین تحرک را در کمک به اقتصاد افغانستان داشته و نمونه بارز آن حضور بیش از 6 میلیون مهاجر افغان در ایران است. این دیپلمات ایرانی گفت رفت و آمد قانونی میان دو کشور رویکرد مناسبی است و مهاجرت غیر قانونی می تواند چالش هایی را برای هر دو طرف ایجاد کند. سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال افغانستان بر تعهد خود برای پیشرفت هرچی بیشتر این تیم تأکید کرد و گفت این تیم توان درخشش در آسیا و جهان را دارد. مجید مرتضایی در جمع خبرنگاران حاضر در مراسم رسمی تمدید قرارداد سرمربیگری تیم ملی فوتسال افغانستان گفت ما توقف نخواهیم کرد. هدف ما این است که فوتسال افغانستان حداقل چند رده دیگر در آسیا و جهان صعود کند. وی افزود برای سال آینده این تیم برنامه‌های تاکتیکی و فنی دارم. قرارداد مجید مرتضایی سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال افغانستان پیشتر در مراسمی در فدراسیون فوتبال افغانستان برای یک سال دیگر تمدید شد و این چهره ورزشی ایرانی هدایت ملی پوشان فوتسال افغانستان را برای سومین سال متوالی به عهده گرفت. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800226 و در افغانستان 0794717144 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
خوشحالیم از همراهی شما در نشرات شبانگاهی ما. ایرانگش را آماده پخش کردیم، تقدیم شما عزیزان می گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چمره خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیم خیلی دمیزه سفر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالتون.
ایران گشت.
بانم یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید.
دربند منطقی عالی با آب و هوای دلپذیر است که پایتخت نشینان و تهرانی های زیادی از شلوغی و ترافیک و آلودگی هوای شهر به این محل پناه میبرند تا هم از چشمانداز فوق‌العاده زیبای آن لذت ببرند و هم در رستوران های متعدد آن یک وعده غذای لذیذ نوش جان کنند. اما این همه ماجرا نیست و بدون اینکه نیازی باشه از تهران فاصله بگیرند میتونن به کوهنوردی بپردازند و از هوای مطبوع و محیط دیدنی آن استفاده کنند. پیاده روی در مسیر سنگی دربند و عبور از کنار غذاخوری های گوناگون و دست فروشان و خوردن انواع آلو، لواشک، ترشک، بلال و باقالی همان چیزیست که جذابیت دوچندان به دربند بخشیده. با ما همراه شوید تا شما را به منطقه دربند در استان تهران ببریم. دربند پیش از آن که بخشی از تهران باشه یک دهکده بود و امروزه از محله‌های قدیمی در شمال پایتخت ایران محسوب میشم. بین گردشگران این منطقه که به عنوان یکی از جاهای دیدنی تهران به شمار میره حسابی معروف است و اغلب با عنوان اولین گزینه برای تفریح و گردش توریست‌های خارجی و داخلی پیشنهاد میشه. اگر به کوهنوردی علاقه‌مند هستید، برای صعود به کوههای البرز مرکزی و خصوص قله توچال میتونید به دربند برید. در کنار مسیر کوهنوردی جذابیت‌های دیگه همچون تلسیج، طبیعت زیبا و همینطور کافه ها و رستوران های متعدد در گوشه و کنار این منطقه باعث شده که یکی از محلات اصلی تفریح در تهران بشه. از محله های قدیمی دربند میتوان به مرغ محله یا مرغ محله، کلاغ پر، کنار محله و سربند اشاره کرد. ضمن این که رودخانه دربند از وسط محله میگذره و در سال 1366 نیز سیلی در این رودخانه برخ افتاد که به سیل تجریش یا سیل دربند معروف است و منجر به نابودی بازار تجریش شد. از میان دربند مسیری به مسافت حدود 250 متر پیش روی گردشگران قرار میگیره که انواع و اقسام مغازه ها در همین محل فعالیت میکنند. در اونجا تمام مغازه ها و فروشنده های خیابانی و فروش خوراکی های خوشمزه و هوس برانگیز از لواشک و ترشک تا باقالی پخته و لبو مشغول هستند. به طور کلی دربند به خاطر همین خوراکی های خیابانی معروف شدند. به هر طرف که سر بچرخانید شاید کافه، چایخانه و رستوران خواهید بود که اغلب پر از مشتری هستند. اگر به دنبال جایی برای استراحت هستید، فقط باید 10 دقیقه پیاده روی کنید تا به محدوده سرسبز با جویباری طبیعی و تعدادی آبشار کوچک برسید. در امتداد این جریان آب، سکوهای با فرش و بالش قرار گرفته که میتونید از خوردن یک استکان چای در این فضا لذت ببرید. اونجا محل زیبا و بسیار آرامش بخش و دنیای دور از هیاهوی تهران است. شبهای دربند هم پرطرفدار و معروف است و بسیاری از افراد شبها را برای گشت و گذار در آن انتخاب می کنند. بخصوص که کلیه رستوران ها، کافه ها و مغازه ها پر از نور می شن و جذابیت حضور در این منطقه دوچندان می شن. عزیز، قدمت دهکده دربند به 200 سال قبل برمیگرده. به گفته مردم محلی اولین بار افرادی از طالقان به این منطقه کوچ کردند و خانواده تشکیل دادند و به این ترتیب منطقه دربند را بنیان نهادند. موقعیت عالی دربند باعث شد بسیاری از افراد ثروتمند و پادشاهان اقامتگاه های ایلاقی خصوصی برای خود بسازند. در دوره قاجار این منطقه مورد توجه بسیاری از شاهزادگانی بود که آن را برای سکونت خود انتخاب کرده بودند. این امر در عصر ناصرالدین شاه ادامه یافت و یک امارت نهارخوری به این ایلاق تفریحی اضافه شد. جالب این که به فرمان رضا شاه در زمین‌های دربند مهمانخانه و تعداد ویلا ساخته شد. مهمانخانه دربند نخستین اقامتگاه در ایران بود که مناسب پذیرایی از شخصیت‌های داخلی و خارجی بود و بعدها به هتل دیپلمات تغییر نام داد. در ادامه ساختمان شهرداری، اداره شهربانی، پست و کارخانه برق هم در این محله راه اندازی شدند. علاوه بر ایجاد پل بزرگی روی رودخانه این محل، تندیس کوهنورد هم در میدان سربند نصب شد و در گذر زمان کاخ سعدآباد هم در این منطقه خوش آب و هوا ساخته شد. دوستان عزیز، خیابان دربند از میدان قدس یا میدان تجریش در ارتفاع 1600 متری از سطح دریا آغاز میشه و در میدان سربند در ارتفاع 1800 متری از سطح دریا به پایان میرسه. میدان اصلی دربند سربند نام داره که در خیابان دربند واقع شده و از شمال به منطقه دربند، از جنوب به کاخ موزیم سعدآباد و از شرق به محله باغ شاطر منتهی میشه. ویژگی مهم این میدان را میتوان مجسمه کوهنوردی دانست که بیش از 50 سال است که در این محل از بازدید کنندگان استقبال میکنه. تا تندیس کوهنورد واقع در میدان سربند اثری از رضا لعل ریاحی پیکرتراش و نقاش ایرانی است که در سال 1341 ساخته شد. حسن وجدان خوش از کوهنوردان ایرانی در سال 1337 ایده ساخت این مجسمه را مطرح کرد. جالب این که امیر شاه قدمی که گروهبان ارتش و مربی کوهنوردی و اسکی ایران بود به عنوان مدل این مجسمه معرفی شد. علت این انتخاب به همکاری او در نجات سرنشینان یک فروند هواپیمای آمریکایی ساقط شده در ایران مربوط می شد که به پاس این کار ارزشمند جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1340 به او مدال لیاقت داد. مجسمه سیمتری دربند که سالهای سال به تماشای رهگذران ایستاده نمادی از کوهنوردان ایرانی محسوب می شد.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. در برنامه امروز به منطقه دربند در شمال تهران آمدیم و دیدن می‌کنیم از این محله قدیمی در شمال پایتخت ایران. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در منطقه دربند امکانات تفریحی و جاهای دیدنی مختلفی وجود دارد که میتونن حسابی شما را سرگرم کنند و اوقات به یاد ماندنی را براتون رقم بزنند. برای کوهنوردی در دربند هم میتونید از میدان سربند به سمت توچال حرکت کنید یا بخش ابتدایی مسیر را با استفاده از تلسج طی کنید. در طول راه علاوه بر روستای پسقلعه با آبشار دوقلو و پناهگاه شیرپلا مواجه خواهید شد که لذتی کوهنوردی را دوچندان میکنند. این پناهگاه بسیار مجهز است و امکان شبمانی در آن وجود دارد. کوهنوردان زیادی در این محل یا در ارتفاعات بالاتر استراحت میکنند و سپس راهی قله توچال میشند. همچنین کوهستان‌های صخره‌ای دربند و مناطق مانند بند یخچال از مکان‌های مناسب بر ورزش سنگ‌نوردی هستند و علاقمندان و حرفه‌ای‌های این رشته می‌توانند از انجام ورزش مورد علاقه خود در این مکان نهایت لذت را ببرند. یکی از زیباترین آبشارهای شمیرانات آبشار دوقلو است که در ارتفاع 2700 متری از سطح دریا قرار دارد و کوهنوردان از آن برای رفع خستگی استفاده می کنند. آب این آبشار از ذوب شدن برف ارتفاعات البرز تامین می شود و دمای آب آن به حدی است که حتی در تابستان ها نمی توانید دست یا پای خود را برای مدت طولانی در آن نگه دارید. این آبشار حدوداً 20 متری در مسیر اصلی صعود به توچال و در نزدیکی پناهگاه شیرپلا قرار دارد و به علت اینکه آب آن هنگام ریزش دوشاخه می شود به آبشار دوقلو معروف است. تلسج از تفریح‌های مهیجی است که حدود 50 سال پیش در منطقه دربند براه افتاد و گزینه عالی برای گردشگرانی است که می‌خواهند خود را به ارتفاعات دربند برسانند. تلسج شبیه به تلکابین است، با این تفاوت که در آن از یک صندلی دو نفره استفاده شده و برخلاف تلکابین اتاقی برای آن ساخته نشده است. مسیر 600 متری تلسج از میدان دربند شروع می شود و تا ارتفاعات کوه ادامه پیدا می کند. دوستان عزیز، دربند در همه فصل ها زیبا و پر از گردشگر است و در هر زمان جذابیت خودش را دارد. با اینکه پنجشنبه ها و جمعه ها و ایام تعطیل دربند بسیار شلوغ میشه، در سایر روزهای هفته میتونید به این محل برید و از محیط خلوتتر و هوای خوش آن نهایت استفاده را ببرید. در فصل‌های سرد سال دربند برفی میشه، هرچند مسیر پیاده روی اغلب تمیز است و رستوران‌ها فعالیت میکنن و میتونید با آسودگی خاطر از مناظر برفی دربند لذت ببرید. دربند نه تنها در نیمه اول سال بلکه در روزهای سرد پاییز و زمستان هم محل ایدئال برای گردشگری، پیکنیک و شکمگردی محسوب میشه. طبیعت زیبای این منطقه در هر چهار فصل هم مزید بر علت است و عده زیادی را به خودش جذب می‌کند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همینجا به پایان رسید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سپاس و تشکر بسیار داریم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. به لحظه پخش آخرین برنامه شبانگاهی من رسیدیم که داستانهای تمثیلی است. تقدیم شما می شود. امیدوار استیم مورد پسند و رضایت شما خوبان شننده واقع شود.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان به قصد کشت، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی، قسمت دوم. شنوندگان عزیز، در قسمت قبل این ماجرا شنیدید که زن جوانی مدت کوتاهی از زندگی مشترک او نمی گذشت که با مادر همسرش دچار تنش و اختلاف شد. البته در این میان مادر زن جوان با دخالتهای خود آتش این اختلافات را زنده و پرفروغ نگه می داشت. زن و شوهر با هم مشکلی نداشتند و از قضا همدیگرشان را دوست داشتند. در این میان مرد بیچاره نمی دانست که چه کند. یک طرف همسر مورد علاقهش بود و یک طرف هم مادرش. در آخرین اقدام مادر مرد از او خواست که زنش را طلاق دهد. البته مرد با این درخواست مادرش مخالف بود. او از مادرش خواست که کمی صبور باشد. و اما اینک بشنوید ادامه ماجرا را.
دیگر نمیدانم چه کار کنم.
دختر بیچاره من. خب از شویت جدا شو دخترم.
مادر جان، این چه سخنی است که میگویید؟ به جای کمک کردنتان است؟
دخترم، اگر فکر کرده ای که مادر شویت به این زودی خواهد مرد، کور خوانده ای.
من هرگز به مردن او فکر نکرده بودم.
مادر شویت تو 7 جان دارد که هنوز یک دانش را هم نداده است. چاره همان است که من گفتم.
مادر جان، من از شویم جدا نمی شوم. من او را دوست دارم.
چه حرفا، چه اداها. من او را دوست دارم، من او را دوست دارم.
مادر جان، مادر جان،
مادر
تو را
جان،
به
مادر
خدا
جان.
زبانت را ببند. سلام پدر جان.
سلام دخترم.
سلام.
علیکم. دخترم، باز آمده ی پای وضع مادرت بنشینی؟
این چه سخنی است پدر جان؟ پدر جان
گوش کن دخترم، از من به تو نصیحت، هرچی کمتر پای سخنان مادرت بنشینی بهتر است.
چه میگویی مرد؟ مگر من غیر از خیرخواهی دخترم کار دیگری انجام میدهم؟
کار دیگر؟ چی بگویم؟ کارها و حرفای تو دخالت است، نه خیرخواهی. بگذار که زندگیشان را بکنم، پیشتر هم گفتم.
چی؟ من بگذارم اینا زندگی کنن؟ میشنوی دخترم؟ میشنوی پدرت چی میگوید؟
میگویم پدر جان، شما یک دوست عطار داشتید، آیا هنوز هم زنده است؟ میدانید که کجا هستند؟
آری زنده است. چطور دخترم؟
هیچ، مدتی است که بی جهت سردرد میشوم. گفتم که نزدش بروم، شاید دوایی، دارویی، چیزی بدهد تا از این سردرد خلاص شوم.
از نظر من او یک حکیم است. آری برو پیش او. اگر رفتی به او بگو که دختر من هستی.
حتما خواهم گفت. خب دیگر من باید بروم پدر جان.
کجا میره؟
گوش کن دخترم، گوش کن، حرفای مادرت را پشت گوش بینداز. او در زندگی شما دخالت میکند.
بسیار خوب.
دخترم کجا میروی؟ بنشین تا طعامت را بیاورم بخور، بعد برم.
من باید بروم مادر، کار دارم در خانم.
عجب، کینتار، این افریتا این طوری که پیش می رود زندگی را به کامتان زهر خواهد کرد. البته زهر را می کند دیگر.
زهر کرده است ای حکیم دانا، چه می دانی شما؟
خب از دست من چه کاری ساخته است؟
خب معجونی، چیزی ندارید که از شرش خلاص شوم؟
معجون؟ اتفاقا زهر هلاهل دارم که قطره ای از آن پیلی را از پای می اندازد.
خب پس همان خوب است دیگر، این پیرزال 7 جان دارد.
اما مشکل این است که ممکن است شوید مشکوک شود، بعد هم بفهمد که تو مادرش را کشته ای.
راست میگویید.
آره.
پس من چه خاکی به سرم بریزم ای حکیم دانا؟
خاطرت آسوده باشد، من برای مشکل تو راه چاره ای دارم.
چه راه چاره ای ای حکیم دانا؟
گوش کن که چه میگویم. من سم دیگری دارم که مهلک است، اما برای آن که اثر کند 2 ماه زمان لازم دارد. این سم را از من بگیر و هر روز اندکی از آن را در طعام آن ایفریت بریز.
خداوند خیرتان دهد ای حکیم دانا.
اما
چه ای حکیم؟
گوش کن، اگر میخواهی که شویت و مادرش به تو مشکوک نشوند، تو باید رفتارت را تغییر دهی.
فیلمسل چه باید بکنم؟
با او مهربان باش، بردبار باش، به نیکی رفتار کن، چنان که گویا مادر توست.
چه گفتید؟ او مادر من باشد؟
گوش کن دخترم، وانمود کن، و الا من که میدانم از او دشمن تر برای تو نیست، اما این جزی از یک نقشه می باشد.
بسیار خوب، حال دانستم. با این که بسیار برایم سخت است، اما خب چنان با او رفتار می کنم که گمان کند دخترش هستم.
مرحبا، این شد درست.
زن جوان مطابق گفته حکیم باشی رفتارش را تغییر داد. برایش سخت بود، اما مهربانی و احترام پیشه خودش کرد. کوشش کرد که به نیش و کنایه های مادر شوهرش پاسخی ندهد. کمتر به خانه مادرش برود و بیشتر دمخور مادر شوهرش باشد. مادر همسرش اوائل خیلی از رفتار او استقبال نمی کرد، ولی کم کم نرم شد. یک ماه بعد،
چه می شنوم؟ شما چی گفتید مادر جان؟
همان که شنیدی، عروس من بهترین عروس است. واقعا حق با تو بود.
شگفتا، در این خانه چه میگذرد؟
میدانی که من هرگز در زندگیم دختری نداشتم، اما اکنون احساس میکنم که خداوند به من دختری عنایت کرده. او بسیار خوشقلب و مهربان است.
یعنی شما این سخن را مادر جان درباره عروستان میگویید؟
آری، مگر زن دیگری هم در اینجا وجود دارد غیر از عروسم و خودم؟
خیر، آخر سخنش.
او بانوی لایق است، تو باید قدر او را بدانی فرزندم. بختت بلند بوده که زنی به این نیکویی نصیبت شده است، قدرش را بدان.
یعنی به خدا که سزاوار است بعد از شنیدن این سخنان شما روی سرم شاخ بروید مادر جان.
امروز به بازار می روی و پارچه نفیس و گران قیمت می خری؟ میخواهم هدیه بدهم.
نگویید به عروستان میدهید که باورم نمیشود.
آری، اتفاقا برای عروس گلم میخواهم هدیه بدهم. میخواهم خوشحالش کنم. من از او بسیار راضیم. خدا از او راضی باشد.
خدایا چه میشنم؟
حالا چه باید بکنم ای حکیم دانا؟
چه میشنوم؟ تو نزدیک به 2 ماه سختی و رنج کشیده ای. اکنون کار به پایان خود نزدیک شده است. حال چرا پشیمان شده ای؟
حکیم دانا، پادزهری چیزی دارید یا خیر؟
عجیب است، من دلیل پشیمانی تو را واقعا درک نمی کنم. به زودی از شر او خلاص می شوی. فقط چند روزی دیگر صبر داشته باش.
مادر همسر من کسی نبود که من فکر می کردم.
عجب،
او واقعا مهربان است.
چی می شنوم؟
نمی دانید از وقتی که با او گرم گرفتم چه چیزهایی که به من یاد نداده است. نمی خواهم قاتل زنی به این خوبی و مهربانی شوم.
حکیم باشی. من از استراب قلبم نزدیک است که از حرکت بیستم. شما میخندید؟
خاطرت آسوده باشد، اتفاقی نمیافتد و نخواهد افتاد.
چه میشنوم؟
آری
اتفاقی نمیافتد.
آنچه که من به تو دادم دخترم سم نبود.
چه میشنوم؟
آری سم واقعی در ذهن تو بود دخترم. تو به فرصت نیاز داشتی تا آن سم و فکر اشتباه را از ذهن خودت پاک کنی. آنچه من برای تو دادم یک ادویه طعم دهنده بی ضرر بود. همین.
راست میگویید؟
معلوم است که راست میگویم. تو با خودت چه فکر کرده ای دخترم؟ آیا ما حکیمان و طبیبان به همین آسانی سم کشنده به مردم میدهیم که هم دیگر را بکشن؟ ها؟
خدایا شکرت.
آری
خدایا شکرت.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.